أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير الناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم. این بحثی که در جلسه قبل اشاره کردم در مورد اینکه آیا زن معتده میتواند با اجازه شوهر خارج شه، بعد نگاه کردم دیدم تو خود عروه هست، مثلا عروه مفصل همین رو بحث کرده و مسئله یکی مونده به آخر کتاب عده همین بحث هست. و اینه که حالا اینو ملاحظه بفرمایید، این بحث الهیاتین فاحشه زن مبینه رو که به انجام رسوندم، همین الهیاتین فاحشه زن مبینه هم اونجا هست. این مسئله یک مونده به آخر همین کتاب عده، این همین بحث هست. خوب نکات قابل توجهی داره، حالا من این بحث رو برمیگردم تکمیلش میکنم. اتفاقا خیلی از نکاتی که من عرض کرده بودم خود سید داره همون رو، نکاتی که هست حالا یه مقداری با بحث مفصل تری عرض میکنم بعدا انشاءالله. خب حالا در مورد آیه شریفه داشتیم صحبت میکردیم، عرض کردم که الا ان یأتین بفاحشه مبینه ظاهرا استثنایی است و لا تخرجوهن است، و اون احتمال دیگه ای که ذکر شده بود که استثنای از لا یخرج نباشه اون درست نیست. این مقداری بعد که فکر کردم دیدم اصلا از یه ناحیه مهمتری اون اشکال داره، حالا اشکالش هم عرض میکنم. اون احتمال دیگه، قبل از اون که اون احتمال عرض کنم یه مطلبی در مورد ترکیب آیه عرض کنم. الا ان یأتین بفاحشه مبینه، ان یأتین ان تأویل مصدر میبره، الا الاتیان بفاحشه مبینه میشه. این اتیان حالا یا منصوب به نزع خافزه و مراد این هست در وقت اتیان به فاحشه مبینه، یعنی لا تخرجوهن فی وقت من الاوقات الا فی وقت الاتیان به فاحشه مبینه، یا بفرمایید این یعنی یه وقت که کلن باید اینجا باشه تو، یعنی اتیان یعنی در وقت و زمان اتیان. حالا اون زمان رو که در نظر بگیریم، اون زمان حالا ممکنه مفعول فیه بگیریم، ممکنه منصوب به نزع خافض بگیریم، به این معناست. معنای آیه در واقع این هست لا تخرجوهن ولا یخرجن الا فی وقت الاتیان یا فی حال الاتیان به فاحشه مبینه. خب
یا به جهت الاتیان
به جهت اتیان
الا
به ان، یعنی به جهت اتیان الا به اتیان هم الفاحشه. حالا اونش خیلی مهم نیست، نه الا اونی که میخوام الان بحثی که میخوام مطرح کنم خیلی این دخالت درش نداره. میخوام حالا من کلمه وقت به کار میبرم برای اینکه اون مطلبی که میخوام بگم، حالا یا اتیان بفرمایید، به اتیان بفرمایید، به وقت اتیان بفرمایید، در اون نکته که میخوام عرض کنم نکته مشترکه. اون نکته اینه که میخوام ببینید اون مثالی که در اون کتاب روح البیان بود زده بود برای اینکه لا تکذب الا ان تکون فاسقا، این الا ان تکون فاسقا اگر مراد این باشه که الا ان تکون فاسقا به اسیان هذا الامر، یعنی مراد از فاسق فاسدی هست که به خاطر اسیان این امر فاسق می شود، مراد این باشه. اگر این باشه اصلا اشکال داره. ببینید امر یا نهی که به یک شی تعلق میگیره نمیتواند مقید باشه به کسی که اون فعل رو میخواد انجام بده، کسی که فعل رو انجام داده، نه فعل رو میخواد انجام بده، نه اون اشکال نداره. یه موقع هست ما میگیم ای کسی که نماز میخوانی نماز بخوان، که معنا نداره، ضرورت به شرط محموله. یا ای کسی که نماز نمیخوانی نماز بخوان، معنا نداره. کسی که نماز نمیخواند مقیده به فعل خارجی یا ترک خارجی یا عدم ترک خارجی باشه اون من. بله ای کسی که اگر من بهت امر کنم تو نماز میخوانی نماز بخوان، اون اشکال نداره، به نحوه مشروط، یعنی فاعل شأنی، کسی که شأنن فاعل هست او خطاب بکنیم ای فاعل شأنی شما این کار رو انجام بده. ولی کسی که خارجن میخواد کاری انجام بده این که معنا نداره. الا ان یعتین به فاحشت المبینه، یعنی الا فی وقت الاتیان به فاحشت المبینه. شما میگید این فاحشه مبینه مراد همون نفس خروجه، نفس خروج این فاحشه مبینه است. حالا من های اون اشکالی تو جلسه قبل مطرح کردم که نکرست و این معنا از توش در نمیاد، حالا من های اون فرض کنیم که از اون اشکال غمزه این کردیم، محصل عبارت این میشه که لا یخرجن الا فی وقت الاتیان بالفاحشه المبینه بالخروج، یعنی لا یخرجن الا فی وقت الخروج، که صحیح نیست که لا یخرجن الا فی وقت الخروج، اصلا معقول نیست عقلنش. این که شما بخواید فی وقت الخروج رو معنا کنید، بگید که مراد وقت خروج یعنی کسی که، وقت خروج یعنی مراد اینه اون کسی که اگر ما بهش نهی کنیم نهی رو هم اطاعت نمی کند، اسیان می کند. خب این تعویل بلاوجه هست. لا تکذب الا ان تکون فاسقا هم مراد این نیست الا ان تکون فاسقا به همین امر، یعنی لا تکذب مگر اینکه قصد اطاعت نداشته باشی، قصد فسق داشته باشی. فاسق بالفعلی که با عصیان عمل فسقش محقق بشه اون نمیشه استثناء بشه. اون معنی، یعنی معنیش اینه که میخواد بگه اون کسی که فاسق است اون مأمور به نیست، اصلا نمیشود یک شیء مقید به اطاعت یا مقید به عصیان شود یا مقید به عدم اطاعت یا عدم عصیان بشود، اون اشکال عقلی داره. اینی که اونو حمل کنیم به اطاعت و عصیان شأنی، کسی که اگر امر بهش کنیم اطاعت میکند یا اگر نهی کنیم عصیان میکند امثال اینا، اون خیلی خلاف ظاهر است. اینها اینی که این خودش یه اشکال اساسی در این بحث است که این اصلا مقایسه این با اون چیزها مقایسه درستی نیست. اون
هیچ افاده ای نداره، ولی اگر یه ترقیه در زم می باشه مثلا لا تکسر ازا انتونه کافرن به سبب حاضر اسیان، یعنی اون خوف میخواد یک، چون به سبب اسیان که انسان کافر نمیشه، اگر بخواد یک ترقیه در زم می داشته باشه و در حقیقت یا منباب تأکید بیان بشه این قرطوی اشکالی نداره.
یعنی الا ان تکون کافرن به سبب حاضرن، اونم نمیشه. یعنی مفروض اگر گرفته باشید که این عمل خارجن تحقق پیدا میکنه، نه مفروض گرفته باشید تحقق خارجی شد. حالا چه مفروض بودن، قید یک مثلا کافر شدن باشه، قید فاسق شدن باشه، هر چی باشه، مفروض شما نمیتونید بگید که شما این کار رو انجام نده مگر اینکه در اثر انجام ندادن این کار به گرفتاری های مبتلا بشوی، این معنا نداره. یه موقع میگید مگر اینکه اگر این کار رو انجام بدهی، برای اگری برای شرطون اشکال نداره. اینی که الا ان یعتی را به فاحشه مبینه رو به نحو شرطی بخواید معنا بکنید، یعنی الا ان تکون آتیان بالفاحشه المبینه این امرناکم به این نهیناکم. خب این خیلی دیگه زور زدن های
هیچ تقدیری همون فرمایش شما همین مثالی که خودتون فرمودید که در حقیقت این کار انجام نده و در حقیقت اگر بخوای این کار انجام بدی هم اون افاده‌ای که خود اون لفظ داره الا ان یأتینا بفاحشه مبینه مستقیما بدون هیچ قیدی میگم یعنی عرفا بیان میشه همینجوری که عرفی بیان میکنه
نمیشه نه این معنا نداره نه این نمیشه یعنی ببینید حالا اینجوری بگم حالا اینجوری جمله رو بگم بگم که لا تکذب الا ان تکون کاذبا الا ان تکون کاذبا این که نمیشه که یا بگید الا ان تکون کافرا به سبب اینکه کذب رو داری انجام میدهید این نمیشه چون فرض اینه که شما مفروض گرفتید داری کذب رو انجام میدهید اگر فرض بکنید کذب خارجیت پیدا میکنه این نمیشه قید بشه تأکید جمع باشه نمیشه بس تأکید و غیر تأکید نیست ببینید شما میگه شما در صورتی که این کار رو انجام بدهید در صورتی که منهی نیستید از این کار معنا نداره وقتی کار رو انجام میدهید دیگه انجام گرفته امر و نهی به فعل معقض به تعبیر آقایون تعبیر میکنن میگن که امر و نهی لا به شرط از وجود و عدم فعل عکس باید بشه در رتبه سابق یعنی اگر وجود رو مفروض الوجود بگیرید وجود اون مأمور و به را یا عدمش رو مفروض الوجود بگیرید دیگه امر و نهی معنا نداره درست هم هست اگر الا ان یأتینا بفاحشه مبینه یعنی الا فی وقت الاتیان بالفاحشه المبینه الذي هو الخروج این الا فی وقت الخروج یعنی لا تخرج نه الا فی وقت الخروج این میشه نمیشه که مشکل این است که حالا که گفتید استثناء منقطع یه نکته هم در مورد اینو می‌خواستم جلسه قبل بگم یادم رفت این رو یه توضیح هم عرض بکنم تو کلمات اون تعویلات اهل سنت که تفسیر ماتریدی بود اونجا گفته بود که لا یسمعون فیها لغوًا الا سلاما اون الا رو به معنی لکن گرفته بود در مورد این آیه لا یسمعون فیها لغوًا الا سلاما این که استثناش استثنای منقطعه تحلیل حقیقت استثنای منقطع مختلفه بعضی ها گفتن استثنای منقطع اصلا الا درش معنی لکنه استثنای منقطع اصلا یعنی الاش برده بیش بیدید لکن یعنی لا یسمعون فیها لغوًا لکن سلاما یعنی لغو رو نمیشنون ولی سلام رو میشنون این یک تحلیل یه تحلیل دیگه این هست که نه استثنای منقطع به معنای لکن نیست یک مستثنا منه محذوف مقدری اینجا وجود داره مثلا فرض کنید که میگیم ما جاءنی الا همارا ما جاءنی اگر همینجوری گفتیم ما جاءنی احدن الا همارا ما جاءنی احدن الا همارا خب احد یعنی انسان ها اینجا در واقع میگه ما جاءنی احدون من الانس ولا من غیر الانس الا همارا فنه وقتی ما حکم رو در یک دایره محدودی حالا این داشته باشید حاج آقا یه جایی تعبیری میفرمودن که از این مطلب بسیار مهمه در تحلیل حقیقت استثنای منقطع اون تو این بحث ما هم فی الجمله اگر باشه اثرگذار هست اون اینه که ایشون می‌فرمودن که از موارد استثنای منفصل در قرآن که ما مراجعه می‌کنیم می‌فهمیم که مفاد استثنای منقطع فقط هست حصر فهمیده میشه لا یسمعون فیها لغوًا الا سلاما یعنی فقط سلام و درود میشنوند لا تو بحث این رو تو بحث های متاجر که تو بی که مطرح فرمودن در ذیل آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، اونجا به تناسب این مطلب رو اشاره فرمودن که این الا ان تکون تجارتا عن تراض استثنای منقطع، و استثنای منقطع ازش حصر فهمیده میشه، مفاد استثنای منقطع حصر. ایشون اشاره کردن که در با تتبع به موارد استعمال استثنای منقطع در قرآن به این نتیجه میرسیم. حالا من میخوام این نکته رو تحلیل کنم که چطور هست که همین جورم هست، از استثنای منقطع حصر فهمیده میشه، ولی میخوام نکته یه مقدار تحلیلی این حصر رو عرض کنم. ببینید گاهی اوقات استثنای منقطع رو عرض کردم، دو جور تحلیل در مورد استثنای منقطع هست. یکی این که الا رو ما به معنی لکن بگیریم، الا رو به معنی لکن بگیریم. یکی این که نه، استثنای منقطع رو مستثنا منه محذوف مقدری براش در نظر بگیریم، این مربوط به اون مستثنا منه مقدر باشه. اگر به معنی لکن باشه، میگه که لکن در مقام استدراکه، استدراک در جایی هست که یک توهمی وجود داره. لا یسمعون فیها لغوا، میگه اینها لغو نمیشنون. خب در واقع استدراک در جایی هست، یک سوال مقدری هست، خب اینا لغو نمیشنون، پس چی میشنون که اندن؟ میگه لکن سلام میشنون. لکن در مقامی به کار میرود که یک سؤال مقدر رو میخواد پاسخ بده. اون سؤال مقدر در اینجا این هست که خب حالا وقتی ما میگیم لغو نمیشنون، این سؤال پیش میاد که آیا چیز دیگه ای میشنون؟ این که سوال از یک شیء خاصی باشه که آیا مثلا سلام را میشنون یا نمیشنون، این سوال مقدر هیچ ارتباطی به لایسمعون فیها لغوا نداره. سوال مقدر در جایی هست که از گفتن جمله قبل یک سوالی به ذهن افراد خطور کنه. ما مثلا میگیم ما جاءنی القوم، ما جاءنی احدون، هیچ کس نیامد. خب اینجا زنیم حالا نیمد یعنی دیگه اصلا خالی خالی بود، ما جانی احدون، این میگه الا همارا، میگه نه خالی خالی نبود، یک هماری آمده بود. لکن هماری آمده، لکن همارا که نه، تصور نکنید که هیچ اینجوری باشه، هیچ کی نیمده. استدراک در جایی هست که توهم یک شیء خاص وجود داشته باشه، یک سوال خاص وجود داشته باشه. این سوال در اینجا ما جان القوم الا همارا، ما جان القوم اینه که حالا قوم نیامد، یعنی اونجا تنها تک و تنها وایسادی خودتو تماشا کردی؟ میگه نه، یه هلاغی اومد. این در واقع لکن همارا در چون جواب استدراک هست، استدراک ازش استفاده میشه که میخواد اون توهم تنها بودن، توهم اینکه هیچ کسی غیر از چیز نیامد، اون رو میخواد پاسخ بده. در بحث مستثنای مقدر هم همینه در واقع دقیقا. حالا چه به معنی لکن بگیریم چه به معنی الا بگیریم، در واقع یک تقدیر اینجا هست. وقتی شما میگید که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، میگه شما از راه های باطل امرار معاش نکنید. خب این سوال میخواد چه راهی امرار معاش کنیم که نه از راه باطل امرار معاش نکنیم، که نه در جایی هست که این توهم میاد که راه های اگر نخواهیم از راه باطل امرار معاش کنیم چکار کنیم؟ میگه خب مسئله این نیست از تجارتاً تراز انجام بدید. در مقام بیان طریق جایگزینه، این که اون طریق جایگزین منهی رو فقط طریق جایگزین رو تجارت افتراز ذکر میکنه، این اطلاق مقامیش اختزا میکنه که طریق دیگری وجود نداشته باشه. اگر طریق دیگری وجود داشت، در جایی که متکلم در مقام بیان طریق جایگزین هست مناسب بود اونها رو هم ذکر میکنه. آهان، بحث این هست، فرض کنید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، میگه اموالتون رو با طریق باطل خلاصه نخورید. نخورید، خب پس با چه طریقی؟ لکن به طریق تجارت افتراز. در واقع اون سوال مقدر اینه که اگر نخواهیم اموال بالباطل رو استفاده کنیم، پس از چه راهی استفاده کنیم؟ میگه لکن تجارت از سراز استفاده کنیم. بله بله، اصلا مفادش استثنای منقطع میخواد حصر رو برسونه، میخواد در واقع بگه که اگر از این روشی که شما گفتی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل به وسیله باطل این کار رو انجام ندید، خب چیکار کنیم؟ حالا که این نمیشه چیکار کنیم؟ میگه خب تجارت افتراز کنیم. که انه تجارت افتراز بیان روش بدیل اکل مال به باطله. در این مقامی که به عنوان روش بدیل تجارت افتراز ذکر میکنه، اطلاق مقامی دلیل اختزا میکنه این روش روش انحصاری باشه. این یعنی شاید یه تحلیل ادبی باشه. این نکته توجه بفرمایید، گاهی اوقات تقدیر، اگر ما میگیم یه چیزی مقدر هست، مقدر باید از جمله قبل اشاره به او باشه. در این آیه شریفه اینی که عرض کردم، کلامی که تو تعویلات اهل سنت یا تفسیر ماتریدی هست خیلی حرف بی خودیه، ایشون اینجوری معنا میکنه، میگه که ولا یخرجنا الا الاتیان بالفاحشه، اینجوری میگه، میگه لکن الاتیان بالفاحشه، لکن الخروج اتیان بالفاحشه. یه خروج اینجا وسط مقدر میگیره، اتیان فاحشه رو که انده خبر اون خروج مقدر و امثال اینها میگیره. آیا از اون جمله لا یخرج نه اون داله بر اینه که یک مبتدای اینجا مقدر گرفته شد؟ یا مثلا میگه که الا ان یاتینا بفاحشه مقدره، یعنی لا یخرج نه فان خرج نه یخاف علیهن الاتیان بالفاحشه المبینه. آخه این جملاتی که اذا خرج نه یخاف علیه نه، کجای جمله قبل نسبت به اینها اشعار و یک نوع ملازمه از جمله قبل داشته؟ تقدیر در جایی هست که جمله قبل یک نوع دال بر مقدر هست. هر گفته بود یقین دارم که شیطان رجیمه، در خدا گفته بود یقین دارم خدا ارحم الراحمینه، یقین دارم که شیطان رجیمه، گفت بابا کفر نگو، گفت خالقون در تقدیر بگیر، خدا خالق شیطان رجیمه. خب بابا حالا ما قبلا جمله قبل گفتیم یقین دارم که شیطان رجیمه خدا ارحم الراحمینه، از اون جمله قبل در ذهن مخاطب لفظ یا معنای خالقون به ذهنش خطور داده میشه تا بخواییم ما یه همچی چیزی رو در نظر بگیریم؟ این که نیست. بحث سوال مقدر، دفع دخل مقدر، نمیدونم مستثنا منه مقدرم که ما مطرح میکنیم، اونا باید یه چیزهایی باشن که اون جمله سابق یک نوع اشعار، یک نوع این سوال رو به طور طبیعی به ذهن مخاطب بندازه. وقتی ما مطرح میکنیم که هیچ کسی پیش من نیامد، این هیچ کسی پیش من نیامد در واقع به ذهن مخاطب میندازه که شما تنها شدید امثال اینها. بعد میخواد بگه نه تنهای تنها هم که نشید، حالا یک نوع اون تنها شدنی هم که مطرح هست، تنها شدن به معنی حقیقیش این هست که انسانی کنار من نبود. حتما منم امروز بگم امروز من در خونه تنها بودم، معنای تنها بودن این نیست که در واقع هیچ گونه پرنده و میگه من امروز تو خونه تنها بودم با این گنجشکا صحبت کردم. گنجشکا گاهی قد میگم من امروز تو خونه تنها بودم، فقط گنجشکا بودن که ما را از تنهایی در می آوردن. دو تا جمله یه مفاد رو داره. یعنی وقتی ما میگیم من تنها بودم، گنجشکا جزو چیزایی نیستن که تنهایی انسان رو برطرف کنن. قرارم این نکته هست که این جمله هم که ما میگیم که گاهی اوقات یک جمله مقدر اینجا داریم، اون مقدر گاهی اوقات تجوزن به یک معنی عام میده ذهن خطور میده داده میشه. من میگم که من هیچ کسی امروز پیش ما نیامد، هیچ کسی امروز پیش ما نیامد، خب معنیش حقیقش اینه که من تنها بودم. ولی این تنها بودن گاهی اوقات این هست که اصلا تنهای تنها، کفاره ما کلمه تنهای تنها، اون استثناء در واقع از اون تنهای تنهاست. تنهای تنها نبودیم. این کفترهایی که رو بوم میخوندن برای ما قوله چیز میکردن، یه چیزی میخوندن بر ما. این در اینی که مبالغه در میاد به خاطر همینه. گاهی اوقات ما یک شیعی رو که یک معنایی داره تجوزن در یک معنای وسیعتری به کار میبریم. ما جان القوم ازش استفاده میشه، من تنها بودم. این تنها بودن رو که به یک معنای مستفاد از این لفظ هست، در یک معنای گسترده تری میخواییم این رو بیان کنیم. این معنای گسترده تر استثناء بهش میزنیم، بله، مگر پرنده ها وجود داشت، که این معناش اینه که حتی در میانه مثلا حیوانات و چیزهای دیگه هم که به طور طبیعی انسان را از تنهایی در میاره، فقط چهار گنجش بودن. این باعث میشه که اون تنهایی که این جمله مسوق برای بیان اون هست، اون رو به نحو مبالغه آمیزتر و بیشتری افهام کنه. اینه که گفتن استثنای منقطع دال بر مبالغه هم هست. این مبالغه هم به خاطر همین نکته است که اینجا آمدن. حالا دیگه این یه چیز تو پرانتز بود، تمام. خب بحث اصلی اینه که الان یعتی نمی فاحشتن مبینه یعنی چی؟ این الان یعتی نه یه معنا بعضی ها کردن که مراد از فاحشه یعنی زنا، مراد زنا هست. الا ان یأتینا بفاحشه مبینه یعنی اینکه اگر فاحشه مبینه انجام داد، وقت میبرنش برش حد اجرا کنن. یه جور اینجور یه معنای دیگه استفاده میشه که نه، فاحشه مبینه یعنی زنا، ولی کس زنی که زنا انجام میدهد دیگه حق سکناش ساقط میشه. حق سکنا بر زن عفیفه هست. زنی که رعایت حرمت شوهر رو نمی کنه، این حق سکناش، یعنی حتی بعد از اینکه حدم جاری بشه امثال اینا، دیگه حق سکنا نداره. اون تو معنی قبلی این بود که نه، حق سکناش هست، فقط در این مقداری که از خانه خارج شدن و امثال اینها این هست. این دوتا معنا بر اساس دو تا مفهوم مختلفه که حالا عرض میکنم. یه موقعی ما لایخرجنه رو به عنوان یک حق شوهر تلقی میکنیم، میگیم شوهر حق دارد لا تخرجهنه، عرض کنم شوهر حق دارد، حق زن مزد میخوام، لا تخرجهنه، زن حق سکنا دارد. خب میگه مگر فاحشه مبینه انجام داده باشه که این حق سکنا ساقط میشه. یه موقع نه، لا تخرجون، نه، بحث حق سکنا نیست، بحث این هست که اگر بحث اصلا حق سکنا نیست، اون اینه که نه زن باید از خونه خارج بشه، نه شوهر حق داره اون از خونه خارج کنه. هیچ کدومشون هم حق ندارن اجازه بدن به دیگری. بحث حق نیست، بحث اینکه شارع میخواد این در خونه بمونه، یک حکمی هست که قابل اسقاط هم نیست. اینی که میخواد در خونه بمونه، بله اگر یک زنایی کرده باشه که میخوان حد برش جاری کنن، این حکم شرعی به عدم جواز خروج، نه حق، حکم شرعی به عدم جواز خروج در جایی که میخواد حد اجرا بشه، این ساقطه. رو همین جهت این تو شهاب در حاشیه تفسیر بیضاوی یه عبارتی داره، عبارت دقیقیه، اون میگه که الا ان یعد، در تفسیر بیضاوی اینجور معنا کرده، گفته که الا ان یعتینه، یا استثناء از لا تخرجوهن است، اونم به دو وجه، یک وجه اینه که اگر زنا مثلا انجام داد خارجش میکنن برن حد زنا انجام بدن. ایشون میگه این معنا اگر باشه، این استثناء از لا تخرجوهن نیست، فقط استثناء لا یخرجنه هم هست. وقتی میخواد حد جاری بشه میگه خودش هم حق نداره خارج بشه، ولی اگر بخوان حد زنا خارج کنن حق داره خارج بشه. یعنی در واقع این اگر مربوط به حد زنا باشه، هم استثناء از لا تخرجوهن است، هم استثناء از لا یخرجنه است. این معنی که اینا برای لا تخرجوهن نکردن، برای یعتینه بفاحشه المبینه رو به معنای زنا گرفتن، ولی معنای زنا رو هم این گرفتن که حق دارید، شما می توانید برای اجرای حد زنا اونها رو خارج کنید. خب این باشه استثناء از هر دو میشه. این دو معنا لا یعتینه بفاحشه، یعنی بنابراین دو تا معنا ما تا حالا گفتیم، یکی این که مراد از فاحشه مبینه زناست و مفاد آیه این هست که با تحقق زنا حق سکنا اسقاط می شود، یه معنا، یکی اینکه با تحقق زنا اون حکم شرعی به عدم جواز اخراج و عدم جواز خروج، اون حکم شرعی از بین می رود، چون در این مدتی که می خوان ببرن حد براش جاری کنن خارجه، اصلا به حق سکنا کار نداره، به حق سکنا کار نداره، میگه چون زن نباید خارج شود، نه اونم حق اخراج نداره، این عرض کنم خدمت شما، مگر در ظرفی که میخواد حد زنا جاری بشه، نه مگر در زمان اجرای حد زنا. این دو معنی. معنای سوم، حالا این که چرا حد زنا به اصطلاح زنا منشأ اسقاط حق هست، از عبارت سید استفاده میشه که زنا به اعتبار اینکه خود زنا مصداق نشوزه، یعنی زنی که ناشزه هست، این زن ناشزه، من از عبارت منو سید اینجوری میفهمم، حالا عبارت سید منو سید رو توجه بفرمایید، من اینجور میفهمم که ایشون میخواد بگه الا ان یعتین به فاحشه مبینه، مفادش اینه الا ان تکون المرأة ناشزة، نشوز مرأه اتیان به فاحشه مبینه مصداق نشوزه. میخواد بگه اگر زن ناشزه شد، که ناشزه بودن زن این هست که زنی که زنا بکن بدهد، یا زنی که مثلا با شوهرش بد اخلاقی هایی داشته باشه، این ناشزه میشه. چی؟ کنه همین حقوق شوهری رو نشوز، یعنی کسی که رعایت احترام شوهر رو نکرده، رعایت به اصطلاح حرمت شوهر رو نکرده، کسی که زنا کرده شوهر شو کنه، اینجوری من از روایت من سگت میفهمم. حالا بنابراین میخوام عرض بکنم یک معنای دیگه اینجا هست که زنا اگر هم اسقاط میکند حق سکنا رو، نه به ما هو هو به ما انهو مستاق للنشوز، این هم اگر به هر حال معنا زنا باشه. یه معنای دیگه این هست الا ان یعتینه به فاحشه، الا ان یعتینه، بعضی گفتم راحت سوء خلقشه، حالا سوء خلق، حالا با شوهرش بد اخلاقی بکنه یا با اهل شوهرش بد اخلاقی بکنه، خب اینم باز همین سوال هست که آیا بد اخلاقی کردن با شوهر یا با اهل شوهر به ذاته مسقط حق سکناست، یا به ما انه مستاق للنشوز، یعنی چون اینا باعث میشه که زن ناشزه بشه و این زن ناشزه بودن باعث اسقاط این حق سکنایی که زن داره در حالت اعتداد، همون حق سکنایی هست که در حالت معتده بودن داره، در حالت مزوجه بودن داره. همچنان که وقتی مزوجه هست با نشوز حق سکنا ساقط میشود، در حال اعتداد هم با نشوز حقش ساقط می شود. بنابراین ما بگیم که اینجا اصلا الا ان یأتینا بفاحشه مبینه، یعنی الا ان تکون ناشزتن جهنم، که در واقع این معنایی که الا ان تکون ناشزتن گفتیم جامع بین این دوتاست. یعنی اگه گفتیم ناشزتن هست، اگه کسی بگه که زنا نمیدونم و تمام بدخلقی ها و اینها همه از مصادیق یک امر عام هستند و اون امر عام بحث نشوز هست. حالا بحث نمیخوام بکنم درسته یا غلطه، اینجوری گفتن من سید، اینجوری تصریح میکنم سید که نشوزه.
این دلیل داره که در خود در قبل از طلاق در حال ازدواج اگر بدخلقی بکنه، این در حقیقت حق سکناش هم بمونه. شواهد و ادله هست که
حالا من فعلا دارم طرح بحث میکنم، میخوام یه مقدار بحث رو باز کنم از همون اولی که هست. اینم دو احتمال. یه احتمال سوم این که الهی یعتینا به فاحشه مبینه مطلق معصیت هست. من سید اینو به عنوان مطلق معصیت ذکر کرده، ولی این یه مقدار مصابه هست، مطلق معصیت ظاهره، چون فاحشه اگر معصیت باشه مقید شده به مبینه. معصیت ظاهره اینه که تو بعضی از کلمات مفسرین هم که مطلق معصیت گرفتن گفتن کل معصیت ظاهره، قید ظاهرتن هم زده شده. اون سید این قید رو نداره و اینم یه معنای دیگه بگیم معناش مطلقه، که من سید میگه این معنا مستبعد هست. از عبارت سید من اینجور میفهمم ایشون میخوان الا یأتینا بفاحشة مبینه رو اینجور معنا کنن، الا ان تکون ناشزتن. حالا اینو ملاحظه بفرمایید، هم کلام مرحوم سید رو ببینید هم کلام مفسرین ببینید. حالا وقت گذشته، حالا نداری دو دقیقه من این عرض بکنم، تعبیر فاحشه مبینه در قرآن در سه جا آمده. فاحشه مبینه در قرآن در سه مورد این آمده. یکی در آیه نساء آیه 19، احزاب آیه 30 و همین بحث مورد ما، که هر سه موردش هم در مورد زنهایی است که میخوان جدا بشن. ولا تعذلوهن نه به تذهب و بعد ما آتیتمون نه الا ان یعتین فاحشه مبینه یا نساء النبی من یعتن من کن به فاحشه در زنات. حالا من یعت من کن به فاحشه مبینه یوزا افلح العذاب ضعفین، یا ایها النبی اذا طلقت النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده. یه موارد زیادی هم کلمه فاحشه به کار رفته که اونم یه سری موارد هست که من دوست اینا رو حالا یه مقداری شاید برای فهم این فاحشه مبینه، فاحشه به خصوص مواردی که در آیات دیگه قرآن کلمه فاحشه مبینه به کار رفته، اونها رو هم مناسب آدم مد نظر داشته باشه، ببینیم آیا از اون فاحشه مبینه که در و همچنین موارد فاحشه فاحشه من یادداشت کردم، حالا دیگه اونها رو خودتون ببینید. یه 29 مورد به نظرم بود مجموعاً کلمه فاحشه، که سه موردش فاحشه مبینه است، بقیه مواردش فاحشه خالی هست. ببینیم با توجه به مجموع اینها، اولا مراد از فاحشه به تنهایی چیست، ثانیا فاحشه مبینه چیست. هر دو اینها رو باید مد نظر داشته باشیم. و صلی الله علیه و آله و سلم.